أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها قليلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. در جلسة گذشته آيات مبارکات سوره فتح رو ترجمه میکردیم. عرض کردیم شاید محور بحث در این سوره قرآنی با مباحث بسیار متنوع و عمیقی که مطرح شده همین داستان فتحیست که خدای متعال برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن و به حضرت اشارت این فتح رو دادن. بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و یهدیك صراطا مستقیما. عرض کردیم در سه آیه اول این سوره خدای متعال به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وعده یک فتح آشکار رو داده و بشارت به یک فتح آشکار و بعدم چهار نتیجه بر این فتح ذکر شده لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر که بر اساس این فتحی که خدای متعال برای شما فرموده گناهان ذنوب گذشته و آینده شما رو خدای متعال میخواد مورد مغفرت قرار بده. یکی از نتایج فتح و یتم نعمته علیک، این نعمتی رو که به شما عطا کرده بود و شما در یه مرحله همه حقایق بهتون عطا شد، بعد رسول شدید، موفق شدید به ابلاغ رسالت، این نعمت رو میخواد بر شما تمام کند. به یهدیه که صراطا مستقیما و شما رو به دنبال این فتح به صراط مستقیم هدایت می کند. به ینصرک الله، خدای متعال شما رو مورد نصرت و یاری خودش قرار میده، اون نصرتی که نصر عزیز است، نصر عزیز یعنی بیبدیل، نفوذ ناپذیر و شکست ناپذیر است. خب عرض کردیم که این فتح رو در چند ساعت میشه ازش گفتگو کرد که شواهد هم از روایات داره، یکی در مقیاس صلح حدیبیه است و دیگری در مقیاس فتح مکه است. و این فتح رو در مقیاس صلح حدیبیه و فتح مکه ترجمه کردیم که این چرا فتح مبین هست اولا، و بعدم چگونه بر این فتح مکه و صلح حدیبیه این چهار امر مترتب میشه. حالا در وزان اون فتح باطنی که خدای متعال برای نبی اکرم فرمودن و تمام حقایق توحید در ساحت وجودی ایشون جاری شده، در این سطح بحث بکنیم از فتحی که خدای متعال برای حضرت کردن. یه فتح و گشایشی برای حضرت شده، خدای متعال تمام حقایق توحید، تمام مقامات معرفت و مدارج محبت الهی رو به ایشون عطا کردن، انوار عظمت الهی در قلبشون تجلی کرده، مشاهده عظمت الهی رو فرمودن به همون معنای ممکنش. خب حالا این حقایقی که به حضرت نازل شده در یه منزلتی حضرت رسول شدن، یعنی با یه رسالتی آمدن و رسول هستن. به تعبیر قرآن انا ارسلناک رسول الهیست، فرستاده الهیست، شاهدن، شاهد عالمه، مبشر، نذیر، دعوت کننده به سوی خداست، داعیان الله به اذنه، سراج منیر، چراغ روشنی است که خدا در عالم روشن فرموده، شفاعت میکنن. خب در مقیاس رسالت حضرت و و دعوت و دلالت و هدایت و شفاعت حضرت، اون حقیقتی که به حضرت عطا شده از حقیقت توحید در عالم بست و جریان پیدا میکنه به دست توانای حضرت و از مسیر وجود مبارک ایشون این حقایق در عالم نازل میشه. خب این حقایق در منزلت رسالت وقتی میخواد جاری بشه که عنایت دارید هیچ حقیقتی از مغفرت و نعمت و هدایت و نصرت به کسی نمیرسد الا از بستر وجود مقدس نبی اکرم. در اون صلوات نورانی که از امام عسکری نقل شده، 14 صلوات است برای 14 معصوم، محدث قمی هم در همین کتاب شریف مقاطی بعد از زیارات نقلش کردن، جا در صلوات وجود مقدس نبی اکرم است: اللهم صل علی کما غفرت به الذنوب و سترت به العیوب و فرشت به الکروب. خدایا همین گونه ای که گناه ها رو با او به مغفرت رسوندی، همه گناه ها با او پاک شد، همه عیب ها با او پوشیده شد، بر او صلوات بفرست. گویا این مغفرت و پوشش و ستری که بر امت میفته نازله صلوات خدا بر حضرت است. علی حال ببینید حالا تو این ساعت اگر بخوایم بحث بکنیم که این حقیقتی که خدای متعال به نبی اکرم داده عطا کرده، اون فتح باطنی که برای حضرت در عوالم شده، این فتح میخواد واسطه رسالت و هدایت و دعوت و شفاعت حضرت تو جامعه ما نازل بشه. خب به اندازه‌ای که خدای متعال برایشون در این عالم در مسیر نبوت و رسالتشون فتح میکنه، اون حقایق نازل میشه دیگه. و الا فرض کنید اگر حضرت رسول بشن ولی گشایشی در این عالم در کار رسالت حضرت نشه، دعوتی رو آغاز بکنن، خدای متعال این دعوت رو جهانگیر نکنه، نهایت میفهمید اتفاقی نمیفته تو عالم ما، هیچ فتحی برای ما نخواهد شد. ولو در اون عوالم باطنی برای خود حضرت تمام فتوحات شده ولی در عالم ما نازل نمیشه. نزول اون حقایق در عالم ما بعد از اینکه حضرت رسول شدن و داعی الله شدن و دعوت میکنن، دلالت میکنن، هدایت میکنن، شفاعت میکنن، وقتی میخوان اون حقایق رو در عالم نازل کنن، از ساحت وجودی حضرت این حقایق نازل بشه، بعد تو این عالم یه فتحی میشه. حضرت وارد یه میدانی میشن که این میدان میدان درگیری عظیمی است. انتشار حقیقت توحید از مسیر همین درگیری بزرگ میگذره. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. پیغمبرمون برای همه انبیا و سنتمون اینجوری بوده، دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار میدادیم. شما وحی الهی رو میخواستید منتشر کنید در عالم، اونا هم بین خودشون حرفای ظاهر فریبی و رد و بدل میکنن. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اتفاقا یه عده‌ای هم گوش دل به حرف اونا میدن. ولی تسخا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. اونایی که ایمان به آخرت ندارن، اونایی که 70 سال و 60 سال و در حد قرائز و دهانشون میفهمن، خودشون رو میشناسن، اونا اتفاقا به این حرفا زودتر متمایل میشن، دل میدن، گوش جان میسپرن. ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، فؤادشون باطنشون میچشه، اسقا میکنه این حرفا رو، ولی یرضوه، بعدم میپسنده، بعدم همون مسیر هلاکی که اونها رفتن اینا هم میرن، ولی یقترفوا ما هم مختلفه. پس ببینید مسیر دعوت حضرت، مسیر رسالت حضرت از مسیر یک درگیری بزرگ عبور میکنه که اصلا مسیر گسترش دعوت انبیا همینه. باید از هم تفکیک بشن صفها، باید اونهایی که ایمان به خدای متعال میارن و اونهایی که اهل سوء ظن به خدای متعال هستن از هم جدا بشن. پس بنابراین این پیغمبر گرامی وقتی در منزلت رسالت میان تو این عالم، یه فتوحاتی برای حضرت شده، حقایقی به حضرت داده شده در مقام خودشون، ولی وقتی رسول میشن میخوان این میدانهایی که برای حضرت فتح شده آرام آرام بابش رو به روی ما باز بکنن، ما هم وارد همون میادین بشیم، این فتوحات برای ما هم واقع بشه، خب وارد میدان درگیری عظیم میشن. و اندازه‌ای که حضرت فتح براشون تو این عالم تو این درگیری میشه، به همون اندازه این فتوحات برای مؤمنین واقع میشه، لذا به همون اندازه مؤمنین به مغفرت میرسن، به نعمت و هدایت و عزت و پیروزی و نصرت میرسن. و به اندازه‌ای که برای حضرت فتح میشه باب هدایت بر ما باز میشه، به اندازه‌ای که برای حضرت فتح میشود اون نعمت‌های باطنی در اختیار ما قرار میگیره، نعمت‌هایی که حضرت به این رسول میخوان بیان و به واسطه او در ایشون در عالم جاری بشه. به اندازه‌ای که فتح برای حضرت میشه ما نصرت میشیم، شیطان دستش به ما نمیرسه، قوای شیطانی در عالم شیاطین انس و جن ناتوان میشن و ما به عزت میرسیم، نفوذ ناپذیر میشیم. و الله خدا متعال فتحی برای حضرت در مسیر نبوت نکنه، ما در همون وادی شرک باقی میمونیم. حالا این چهار چیزو یه مقدار در این وزان من توضیح بدم. ببینید، حضرت آمدن میخوان توحید رو در عالم بسط بدن، حقایق رو بسط بدن توی درگیری بزرگ. اگر حضرت غلبه نکنن تو این درگیری، توحید منتشر نمیشه، ما در وادی شرک میمونیم. و چه جرم و گناهی از شرک، شرک علنی که ذنب لا یغفره، ان الله لا یغفر ان یشرک بهی، یا شرک خفی که خدای متعال میامرزه، ریا و غفلت و این شرک ها کی برداشته میشه از عالم؟ وقتی خدای متعال برای حضرت فتح کنه. به اندازه‌ای که باب دعوت حضرت گشوده میشه در عالم، حضرت پیروز میشن بر دستگاه شیطان و قوای شیطان و شیاطین است که عرض کردم اونم دستگاهی دارن، حکومت دارن، حتی تمدن دارن، دنیا رو الان ببینید، اینا دنیا رو گرفتن. تمام سر و صدایی که شما در دنیا میشنید سر و صدای دعوت به دنیاست. به اندازه‌ای که خدای متعال برای حضرت فتح میکنه، ما از شرک نجات پیدا میکنیم و باب توحید به رو ما گشوده میشه، از ذنوب پاک میشیم دیگه. این خیلی واضحه. تا خدای متعال تو این درگیری راه رو برای حضرت باز نکنه، کسی مؤمن نمیشه، کسی موحد نمیشه. این توحید از ساحت مقدس حضرت جاری میشه و این جریان در یک میدان درگیری عظیم. رضا اون فتح پایانی که برای حضرت میشه که فتح مبین، شاید مصداق تام بشمونه که دیگه به واسطه امام زمان غلبه مطلق واقع میشه، بساط شیطان و شیاطین انس جمع میشه، اون موقع است که تازه دین حضرت در عالم زده و سره و علت دین کله. اون وقت همه طعم توحید رو میچشن، اون وقت بی حجاب حقایق رو میفهمن، از دست حضرت میگیرن. پس عنایت دارید مغفرت، پاک شدن از شرک، پاک شدن از پرستش دنیا، پاک شدن از جذبه های دنیایی که شیاطین ایجاد میکنن که نازلش میشه این گناهان. گناهان نازله غفلت و شرکه. پاک شدن از آلودگی گناه و شرک و صفات رذیله به واسطه فتحی است که خدا برای حضرت میکنه. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. از عرض کردم روایت متعدد داریم، فرمود این ذنوب ذنوب شیعیانه. با فتح حضرت گناهان امت پاک میشه که حضرت وقتی رسول میشن، یعنی همین دیگه، قول میدن به خدا رسالت رو انجام بدن، قول میدن ما رو پاک بکنن. مثلا رسالت یعنی همین، رسالت یه عهد دو طرفه است. خدای متعال یک کسی و یک حقیقت عظیمی رو بهش عطا میکنه، به او وحی میکنه، یه مأموریتی رو دوشش میگذاره، او هم با خدا عهد میبندد که بره این امت رو دستگیری کنه، موحد کنه، از شرک نجات بده. ولو اینکه برای اینکه اینا از شرک نجات پیدا کنن، خودش باید بره دم تیغ دشمن، خودش در معرض خطر، باید عاشورا به پا کنه، باید احراق بیت اتفاق بیفته، باید صدیق طاهره در معرض بلا قرار بگیرن، امیرالمومنین ائمه یک به یک در معرض بلا قرار بگیرن، خود حضرت در معرض سخت ترین ابتلاءات قرار بگیره. ما اوزی نبی مثل ما اوزید. به خدای متعال قول میده با تحمل همه سختی ها و رنج ها، بدون اینکه از کسی توقع مزد کنن، لا اسالکم علیه اجرا، این بار رسالت رو به انجام برسونه. خب معناش اینه من قول میدم اینا رو موحد کنم، من قول میدم اینا رو پاک کنم. پس بنابراین حضرت بار گناه اینا رو که انه به دوش گرفته، البته به شرط اینکه اونا اجابت کنن، دعوت کنن، بپذیرن، مؤمن بشن، شیعه بشن، منم تطهیرشون میکنم. پس میبینید خدای متعال یه قولی از حضرت گرفته، یه باری رو دوش حضرت گذاشته. با فتحی که برای حضرت میکنه، حضرت به مقصد میرسن، آلودگی به شرکی که در ماست که گناه حضرت گویا به حساب میاد پاک میشه. یک تعبیری در دعاهاست، از جمله به نظرم در دعای افتتاح هم همین تعبیر است که خدایا به وجود مقدس امام زمان یه امنیتی بده، یعبدک لا یشرک بک شیئا من بعد خوفه امنا، عبدالهم من بعد خوفه امنا، بعد از خوفی امنیتی برای حضرت فراهم کن که یعبد و کلایش رو که شیعا فقط تو رو عبادت کنه، شرک نداشته باشن. مگه امام زمان شرک داره؟ مگه امام معصوم شرک داره؟ خب کسی معارف فهم نباشه میگه بله. اگه منظومه معارف اهل بیت رو ببینید، امام معصوم مطلقه، مطلق مطلق، حتی ترک اولا هم نداره. پس این یعبود کلا اشرک به کشیعا، حضرت قول داده در مقام امامت این توحید رو بست بده، مؤمنین رو به توحید برسونه. وقتی شرایط خوف برای مؤمنین شرایط تقیه است، به تعبیر روایت شرایط هدنه است، شرایط پنهانکاری است، تو این شرایط، شرایط خوف، مؤمنین گرفتار اولیاء طاغوتن، توحید خالص در اختیارشون نیست، توحید خالص در دوران فتح فراهم میشه. لذا عنایت کردید، گفت به اندازه‌ای که خدای متعال برای حضرت فتح میکند، ما گناهانمون بخشیده میشه، ما از وادی شرک نجات پیدا میکنیم. وقتی حضرت به وادی امن مطلق میرسند، اونجاست که دیگه بساط شرک رو جمع میکنن، مؤمنین همه موحد میشن. لذا عنایت کردید در یه ساحت این گناهان امت چیه؟ که به یه معنا گناه باریش رو دوش امام گذاشته، امام باید این گناه رو پاک بکنه، امام باید ما رو از شرک و غفلت نجات بده. این بار شرک چجوری برداشته میشه؟ با فتوحات برای نبی اکرم در مقام رسالت و مأموریت و دعوت و شفاعت. به اندازه فتح ایشون توحید در عالم بسته. حالا باز همین رو من توی ساحت دیگه عرض بکنم. در یه ساحت دیگری ببینید باطن همه گناهان چیست؟ این بحث در معارف ما مفصل آمده، منم مکرر تقدیم کردم این رو، که روایت میگن باطن همه گناهان و ذنوب ولایت اولیاء طاغوته، بلکه خود اونا اصل گناهن، اونا هستن که اساس طغیان و استکبار در عالم هستن، کما اینکه اساس عبودیت و توحید به حضور مقدس نبی اکرم و اهل بیت برمیگردد. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله، تمام بندگی از ساحت ایشون منتشر میشه در عالم، تمام شرک، تمام معصیت، تمام صفات رذیله، تمام گناهان نازله وجود ظلمانی این مستکبرین در عالم هست. لذا در روایت ما اینجوری معنا کرده، ادوبنا اصل و کل شر، کما اینکه در زیارت جامع کبیر امام هادی فرمودن از حضرت نقل شده، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. هر خیری باشد، ایمان، توحید، اخلاص، صفات رذیله، احسان، مجاهدت، هر خوبی دو عالم است، اصل و فرع شما است. از اون طرفم ادوبنا اصل و کل شر و من فروهم کل و قبیهم و فاحشه، تمام صفات رذیله به مستکبرین عالم برمیگرده. حدیث عقل و جهل همین رو بیان میکنه، تمام صفات رذیله از جنود جهل و شیطانه، اون این قبار رو بست میده در عالم. لذا به اندازه‌ای که ولایت اونا گسترش پیدا میکنه، شیطنت گسترش پیدا میکنه. حالا عنایت بکنید، این شیطنت یه اصحابی داره که ولایت اونا رو قبول کردن، پشت به انبیا کردن، اعراض از ذکر کردن، غفلت از انبیا کردن، دشمنی با انبیا کردن، اصلا ولایت فرائن و شیاطین رو قبول کردن، یه دسته هستن، اینا میشن اصحاب النار. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها، اینا میشن اصحاب النار. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، چون اصل نار هم ولایت اوناست. النار ولایت عدو و آل محمده. اگر گناه و شرک نباشد که جهنمی نیست، آتشی نیست، باطن شرک جهنمه دیگه. لذا اصل گناه، اصل استکبار، اصل صفات رذیله، اصل معصیت از اونا ناشی میشه. فرمود قرآن ظاهر و باطن دارد. زیر این آیه شریفه ببینید، قل ان محرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، یا از کنم ذرو ظاهر الاسم باطنه، ظاهر و باطن گناه رو ترک بکنید. فرمود قرآن ظاهر و باطن داره، در ظاهر قرآن گناه همین گناه هست، در باطنش ولایت دشمنان ماست. کما اینکه حلال ها در ظاهر قرآن همین حلال های ظاهری هست، ولی فرمود باطنش ولایت ماست. محیط ولایت امام محیط حلال و عبادت، محیط ولایت اونا محیط حرامه، محیط معصیت، استکباره، اصلش خود اونا هستن. الان ببینید این تمدن مادی هر کجا سایش میره، غفلت میاد، صفات رذیله میاد، جنگ و نزاع خانوادگی میاد. هر چه بیشتر ما تن بدیم، بیشتر آشفتگی در زندگی باطنی و ظاهریمون پیدا میشه. خب به اندازه‌ای که برای حضرت فتح میشه و دست شیاطین کوتاه میشه. حالا یه نکته هم اضافه بکنم. ببینید شیاطین وقتی قدرتشون بس پیدا میکنه، یه پیروانی دارن. یه مؤمنینی هستن، پیروان انبیا هستن. اینا نمیخوان از اونها تبعیت کنن، ولی اونها سعی میکنن تصرف کنن. سعی میکنن این مؤمنین رو مسخر کنن. کما اینکه فرعون تلاش میکرد که بنی اسرائیل که فرزندان جناب یعقوب سلام الله علیه بودند و طرفداران حضرت موسی بودن، اینا رو آلوده کنه به فرعونیت خودش و بت پرستی و فرعون پرستی، به استکبار بکشونه. خب ببینید مؤمنین نمیخوان زیر بار اونها برن. الان ببینید مؤمنین تو عالم هستن، این ور دنیا، یه جوان هرگز دوست نداره آلوده به گناه بشه، ولی اونا بساط گناه رو در اون ور عالم به پا میکنن، بعد با ابزار ارتباطی و تکنولوژی و روابطی که درست میکنن و بعد از طریق هنر و رسانه و اینا منتشرش میکنن. یه جوان تو دام اونا میفته، آلوده میشه دیگه. به اندازه‌ای که کار از دست اونا گرفته میشه، مؤمنین پاک میشه. ولی اگر کار دست اونا باشه، همه مؤمنین آلوده میکنن. الان ببینید همه زندگی ها رو آلوده کردن دیگه، جایی برای عدل و حقیقت باقی نمیگذارن. اونا اصلا نقطه‌ای که بیرون از مدیریت خودشون باشه قبول ندارن، میخوان بر همه. الان ببینید مدعی حکومت بر همه عالمه، پروتکل های جهانی می نویسن، اسناد جهانی می نویسن، ساختارهای جهانی میخوان ایجاد کنن. الان هم که دیگه میخوان برن به سمت حکمرانی مجازی، تمام عالم رو میخوان تو سیاهچال فضای مجازی خفه کنن. خب به اندازه‌ای که برای حضرت فتح میشه، دست اونا کوتاه میشه، مؤمنین پاک میشن. پس ببینید اصل آلودگی و گناه اونا هستن. اونها میان دامنه گناه و آلودگی خودشون رو گسترش میدن به جامعه مؤمنین. دوستان اهل بیت، دوستان وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیروان انبیاء الهی هم آلوده میکنن به دنیا، آلوده میکنن به غفلت، به استکبار، به گناه، به صفات رذیله. اصلا سعی میکنن صفات رذیله رو در عالم دست بدن. یه تعبیری یکی از این فیلسوفان آغاز روشنگری داره که به منزله پیامبران روشنگری ازشون یاد میکنن. اونجا میگه اصلا ما اشتباه میکنیم صفات حمیده رو بس میدیم. با صفات حمیده فقط جامعه در حد جامعه شبانی میشه درست کنید، جامعه چوپانی، جامعه انبیا رو تحقیر میکنه. میگه طبیعت صفات رذیله رو در ما قرار داده و اون میفهمیده چه کار کنه با این صفات رذیله و حرص و حسد و حتی سلطه‌گری. اینجوریست که میشه توسعه و رشد ایجاد بکنه. اینا سعی میکنن بدمن در کوره صفات رذیله، سعی میکنن مؤمنین هم به حسد بکشونن، به بغض بکشونن، به رقابت بر سر دنیا بکشونن. به اندازه‌ای که فتح میشه و دست اونا کوتاه میشه، مؤمنین پاک میشن و الا آلودگی اینها دامن ما رو هم میگیره. این آلودگی حتی باطن ما رو هم میگیره. لذا مغفرتی که از ساحت مقدس نبی اکرم است توی مسیر پیچیده ای نازل میشه که حالا بعد عرض میکنم. حضرت توی درگیری عظیم ما رو میبرن با خودشون تا ما رو خالص بکنن. جنگ احد به پا میکنن. خدای متعال فرمود ما میتونستیم پیروز بشیم بر دشمن، احتیاج نداره شما رو دعوت بکنیم. که اینکه شما رو دعوت میکنیم برای اینکه لیبتلی الله ما فی صدورکم و لیما حس ما فی قلوبهم. میخوان دو کار بکنیم، یکی صف شما رو از صف اونا جدا بکنیم. اونا یه طرفدارانی دارن که درگیر با انبیا هستن، اونا رو قبول دارن، بعد این صفا جدا بشه، بی خودی اومدن تو جامعه مؤمنین. دومی که بعد مؤمن باطنش خالص بشه، این تو جنگ احد پیدا میشه، در اون صحنه سخت جنگ احد. تو جنگ احزاب است که فلما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله و زادهم ایمانا. تو صحنه جنگ احزاب که همه هم مدینه رو محاصره کردن، مؤمنین ایمانشون خالص میشه. پس ببینید تو این درگیری عظیم حضرت میان، مؤمنین هم با خودشون میبرن. به اندازه‌ای که برای حضرت فتح میشه، صفا رو جدا میکنن. به اندازه‌ای که ما رو میبرن تو میدان درگیری، تو اون درگیری مقاومت میکنیم، خالص میشه. پس این مغفرت، پاک شدن، این تو مسیر فتح برای حضرت. این مسیر، مسیر درگیری هم هست. کسی که با حضرت وارد میدان درگیری نمیشه که به مغفرت نمیرسه، به پاکی نمیرسه. کسی که با امام حسین نمیاد تو عاشورا که به توحید نمیرسه. که کسی که دستگاه یزید و سفره بنی امیه و سفره معاویه رو قبول داره به خاطر عسل معاویه از امیرالمومنین فاصله میگیره که تطهیر نمیشه. امیرالمومنین با جنگ صفین تطهیر میکنن مؤمنین رو. به اندازه‌ای که برای حضرت فتح میشه، دست معاویه کوتاه میشه از باطن مؤمنین و از زندگی مؤمنین، مؤمنین پاک میشن. و الا هر چی ولایت معاویه گستردش پیدا کنه، به جهنم دیگه، ناپاکی است، آلودگی است. به اندازه‌ای که دست یزید از قلب و قوا و زندگی و معیشت مردم جدا میشه، معیشت پاک میشه. الان به اندازه‌ای که تو درگیری دست مستکبرین از زندگی ما کوتاه میشه، ما پاک میشیم. الا مغفرتی نیست، حیات طیبه نیست. که حیات طیبه به اندازه‌ای که حضرت وارد میدان شدن، مبعوث شدن که توحید رو منتشر کنن، به اندازه‌ای که این امت با حضرت وارد میدان درگیری میشن، تو این درگیری استقامت میکنن، غلبه پیدا میشه، دست شیطان از ظاهر و باطن زندگیشون کوتاه میشه. شیطان تو باطن ما هم میخواد دست ببره. یوسوس فی صدور الناس، فتحی که خدا برای حضرت میکنه دست شیطان رو کوتاه میکنه، باطن مؤمنین خلاص میشه. البته ببینید، ما اگه بخوایم به این مغفرت برسیم، ما باید پا بذاریم تو وادی فتح حضرت. اگه من بشینم کنار مثل قومی که به موسی کلیم عرض میکردن اذهب انت و ربک فقاتلا انها اونا قاعدون، حضرتشون گفت برید قبلتون رو بگیرید، اینا گفتن ما نمیام خودت برو بجون. اینا میرن تو وادی تیه، اینا که تطهیر نمیشن با حضرت موسی. حالا این عرض میکنم، در بعد بهش اشاره میکنم، توی میدان درگیری از این تفکیک واقع میشه، اونایی که با حضرت وارد درگیری میشن پاک میشن، فتح برای حضرت میشه، فتح حضرت ما رو هم میگیره، ما رو هم تطهیر میکنه. پس این که گفته شده حضرت گناه نکرد، مقصود از این مغفرت غفران ذنوب شیعیان و پیروان حضرت یا شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه، معناش همینه. یعنی حضرت وارد این میدان درگیری میشه، میخواد توحید رو بسط بده، میخواد صفات حمیده رو بسط بده، میخواد عبادت و بندگی گسترش پیدا کنه، تمام زندگی بشه بعد عبادت و توجه به حضرت هر. بازارمون، مسجدمون، خونمون همش بشه محیط ذکر. میخواد بیت و نور خودش رو بسط بده در عالم. خب شیطان هم میخواد وادی ظلمات رو بسط بده. تو این میدان درگیری غلبه نهایی مال حضرته، ولی به اندازه‌ای که فرد برای حضرت میشود، کسانی که تو این درگیری با حضرت همراه شدن از فتح حضرت برخوردار میشن به مغفرت میرسن. هدایتی که تدریجا در عالم نازل میشه از ساحت وجودی مقدس حضرت اول به حضرت میرسه. عرض کردم یه هدایتی که خودشون دارن در مقام بندگی، اون سر جای خودش، در مقام رسالت وقتی میخوان عالم رو هدایت کنن، این هدایت اول به دست حضرت میرسه. این نعمتی که میخوان در عالم بسط بدن که نعمت توحیده، نعمت ولایت حق است، نعمت ولایت الله، این نعمت به دست حضرت اول میرسه، بعد بسط پیدا میکنه. این نصرت بر شیطان و نفس و قوای شیطانی در عالم، نصرت بر مظاهر قدرت مادی و تمدن‌های مادی و اقتدار فرعون‌ها و نمرودها، این اول به دست حضرت میرسه. دیگرانی که تو مسیر حضرت فتح با حضرت میان، اقدام میکنن، قدم برمیدارن، به اندازه‌ای که تو مسیر فتح کنار حضرت میان میایستن، فتحی که خدای متعال نصیب حضرت میکند، نصیب همراهان هم میشه. و لذا در پایان این سوره از همراهان حضرت بحث میکنه، میگه همراهان حضرت ضرب المثل تورات و انجیل، کسایی که با حضرت همراه میشن به این فتوحات میرسن. حالا این فتوحات یه آدمهایی میسازه که اون آدمها رو در آیه پایانی سوره خدای متعال توضیح میده، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من الله و رضوان، فوق العاده است. سیماهم فی وجوه من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة مثلهم فی الانجیل کزرع. اینا ضرب المثل های خدا در قرآن انجیل هم. خدا متعال مثل زده برای امت های سابق با همچین آدمای تو راهن، شما مثل اونها باشید. نهایت کردید؟ پس بنابراین فتحی که خدای متعال برای نبی اکرم میکند در مقام رسالت، ببینید بحث ما در مقام رسالت ها، این فتحی که در مقام رسالت میکند موجب گسترش و بسط توحید میشه. این فتح چیه؟ چون دشمن ظلمات و شرک و غفلت و طغیان و استکبار و معصیت رو توسعه میده در عالم، وقت غیر از همراهان خودش بخواد مؤمنین و همراهان انبیا هم آلوده کنه، حضرت وارد میدان درگیری میشن تا توحید رو بسط بدن، تا نگذارن اونا مؤمنین رو ببرن. موسی کلیم سلام الله علیه با فرعون درگیر میشه سر اینکه ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو دست بردار ازشون، اینا امت مؤمنن، بنا نیست با تو همراه بشن. که عنایت کردیم وارد میدان تو این درگیری کسانی که با حضرت موسی همراه میشن، خب به فتوحات معنوی حضرت موسی میرسن. کسایی که همراه نمیشن، حالا بعد عرض میکنم، میافتن تو وادی تیه. حضرت میگه کسی نمونده، اینا فاسقن، خدا بین من و این امت فاسقی که حاضر نیستن با من همراهی کنن فاصله بیانداز. 40 سال میرن تو وادی تی سرگردان میشن. پس فتح برای نبی اکرم، این فتح دامنش به مؤمنین هم میرسه. و اندازه‌ای که دست شیاطین کوتاه میشه، فرائن و مستکبرین و ابلیس کوتاه میشه، به همون اندازه توحید بسط پیدا میکنه. اونایی که بعد حضرت همراهن بعد به این توحید میرسن، رسیدنش هم توی میدان درگیری سنگینه. حالا انشالله این رو ای خدا متعال توفیق بده، باز هم محضرتون تقدیم میکنم و توضیح میدم. الحمدلله.